دو استاد فرهانی صفحه 195 2995.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داشتیم استدلال های قول بعد زمان رو میخوندیم، گفتیم سه تا قول هست، مطلق زمان نیست، مطلق زمان هست به شرط اینکه ید زمانی بوده زمان هست و الا زمانی نیست. داشتیم استدلال های قول به عدم زمان رو میخوندیم، مبتنی بود بر قول به زمان، قائل به زمان دلیلش من اطلف صدقه اطلاف المال من اطلف مال فاوله زامه، قائل به عدم زمان استدلالی داشت که اذن الشارع فی صدقه یعنی اذن الشارع فعل اطلاف یلازم و عدم از زمان، وقتی شارع اجازه داده از زمانی وجود نداره، یعنی این مکلف تحدی و تفریطی نکرده، افراطی نکرده، شارع اذن داده، یا مالک باید اذن بده یا شارع، الان شارع اذن داده، وقتی شارع اذن داده دیگه اطلافی وجود نداره. خدمت شما عارضم. خب شیخ جواب داد که ما این دلیل رو میپذیریم، زمان در قاعده من اتلف علت تامه اتلافه، اما در اینجا با اتلاف فقط تامه که مالک نیاید و تقاضای رد نکنه زمانی ثابت نمیشود، پس اینجا مجراش با مجرای قاعده من اتلف فرق داره، نیاز به یک مثبت دیگری از مثبتات زمان هست. اینا تا اینجا رو پا جلسه قبلی درسی اومدیم.
یعنی شیخ
میفرمایند که
ما
با تسلیم اجازه مالی
از کجا
استفاده شونه؟ نه نه نه، حالا بعد جلوتر الان فرع بعدی که بخوایم بحث کنیم بیشتر در مورد این بحث میکنیم. فرق این فرع مفروض اینه که استظهار ایشونه، استظهار غلطی هم نیست، عمده هم همین استظهار داره. الان بعد میخونیم، الان میخونیمش انشاءالله. خب برسیم به فرع بعدی. دلیل بعدی شیخ الان دوباره تراکم زنونی همه قرائن رو جمع میکنه برای استظهار. این هم بخاطر اینکه ما دلیل خاص نداریم، این دلیل خاص میداشتیم در مسئله دیگه مشکل چینی نبود. خب شیخ میگه که اصلا فرض کنیم که تصدق اطلاف، فرض کنیم تصدق اطلاف، و من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، من اطلف مال الغیر انصراف داره به جایی که اطلاف مال به ضرر مالک باشه، من اطلف مال الغیر به ضرر اون غیر، انصرافش به اینه، به اون میگن اطلاف. یا ما اصلا، اما در مانه نفی بفرمایید، در مانه نفی اصلا این اطلاف لعجل اینه که ثواب این مال به مالک برسه، لذا یا اصلا صدق اطلاف نداریم، یا اگرم صدق اولی اطلاف داشته باشیم انصراف داریم و حکم اطلاف قاعده اینجا جاری نیست، قاعده مطلقه. اما یا اصلا اطلاف رو اینجا صادق نمیدونیم، یا حکمی رو که در جمله اومده واقعا انصراف داره از اینجا. بالاخره در ما نحنفی اطلاف للمالکه، اما قاعده اطلاف علل مالک رو، علا ضرر مالک رو در بر میگیره. اینم یکی دیگه. خب همینم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فرض معنی نیست که یعنی بدون
اذن
چیزی رزده، یعنی بدون
اذن اذن عمه، اینی که داریم میگیم مازاد بر اون میگیم اذن عمه. صفحه چند بودیم برید؟
اذن عمه، اذن عمه، اذن
شارع مماله. نه نه، ایشون یه اذن دیگه، یه منظور چیز دیگه بود، من جواب شده بود دادم متوجه هم شد. یه دازه به هم خوردیم. بله دلمون نمی کنم، ولی صبح بسم الله الرحمن الرحیم. ها هازا معن از ظاهر من دلیل اتلاف اختصاص زمان اتلاف علل مالک، ظاهر از دلیل اتلاف این است که اختصاص دارد زمان به اتلاف علل مالک. دوستان نمیگه که اتلاف صادق نیست یا حکم اتلاف اینجا مطلق نیست، اینو نمیگه. تو مقام استظهار این دلیل دو جور تقریر وجود داره، یعنی کسی کتب فقهی رو بگرده، بعضی هم میگن اصلا اتلاف به جایی که سودش داره به خود مالک میرسه صادق نیست، یعنی صدق کلمه رو خراب میکنن به دلالت تصوری نه به دلالت تصدیقی. یه کسی ممکنه دلالت تصدیقیش رو قدچه کنن و یه مولا در مقام بیان بود، شما میخوایی در اطلاقش استفاده کنید که قید نزد ضرر مالک یا نفع مالک، اما قطعا اطلاق در این دلیل انصراف داره به جایی که به ضرر مالک باشه. عبارت چون مجمله قابلیت هر دو درش هست، مگر کسی بتونه عبارت های دیگر رو از شیخ شاهده بر یکی از اینها بگیره که عبارت خاصی نداریم که بتونه شاهد باشه. پس عبارت با هر کدوم اینا قابل معنا شدن حذف جمله. خب الاتلاف علی المالک، للاتلاف للمالک، والاحسان الی المالک، والمفروض ان الصدقه انما قلنا بها، تنها دلیل ما برای که گفتیم صدقه رو جایزه لکون صدقه احسانه و اقرب طرق الایصال بعد علی اسم الوصول المال الی مالک، وقتی نمیتونیم به مالک برسونیمش صدقه میشه اقرب طرق. پس اینم یه شاهد دیگه برای که قاعده اتلاف اینجا صادق نیست. یکی دیروز گفتیم، یکی هم امروز گفتیم. خب اینم تمام شد. خب حالا دلیل بعدی، یه کسی میگه آقا صدقه کلفوزولیه، صدقه کلفوزولی چجوریه که در فضولی این متوقفه بر اجازه مالکه، اینجا هم صدقه متوقفه بر اجازه مالکه. رسول آقا خب شیخ جواب میده، میگه قیاسش به فروزی هم به فضولی هم قیاس معل فارقه. ببینید دوستان، ما اینجا نه دلیل نداریم، هی داریم با اشباه و نظائر مسئله را حل میکنیم. جلسه قبل هم گفتم ما همون کبرا داریم میریم جلو. خب اگه اینجا تشبیه بشه به فضولی، اجازه مالک میخواد، همونطور که در دیگه فضولی غیر لغت هستا، لغت رو بل کنیم، اینجا شبیه فضولیه. همون یعنی ما قبل مالک عملا داریم صدقه میدیم، کما که من قبل مالک عملا داریم میفروشیم شی را. و چه جوری که در فضولی وقتی من قبل مالک میفروشیم مالک باید اجازه بده، فکر از مالک هونا که من قبل مالک صدقه میدیم مالک باید اجازه بده. شیخ قیاس مع الفارقه میگیم، چرا؟ میگه چون همه احکام فضولی اینجا جاری نیست. در فضولی اینطوریه که مالک میتواند رجوع به فضولی کنه، میتونه رجوع به اون نفر ثالث و اجنبی داشته باشه که الان عین دست اوه. اما آیا در اینجا مالک میتونه در صدقه رجوع به صدقه فقیر کنه که الان عین دستشه؟ نه، نمیتونه رجوع به فقیر کنه. خب یه کسی انقلت میکنه، میگه خواهو برم شبیه فضولیه، بالاخره ما وقتی که در فضولی میفروشیم بی از کی واقع میشه و آثار بی برای کی مترتب میشه؟ مالک اصلی. خونا هم وقتی صدقه میدیم، صدقه از جانب کی واقع میشه و آثار صدقه و ثواب اخرویش برای کی واقع میشه؟ برای مالک. جواب میدن قلتو ترتب ثواب مثل سائر آثار دنیویه نیست، این حکم شرعی و قعفی مورد تعبدی، دلیل بر توسعش نداریم که هر جا حکم ثواب اومد برای مالک، یعنی این که اینا مثل فضولی همه چیزش داره از قبل مالک اتفاق میفته. لذا هم به اجماع فقها مالک واقعی حتی اگر پیدا بشه حق رجوع به فقیر را نداره، این اصلا ایست اختلافی نیست. و اما احتمال رو پس اینم گفتم مثل شاهد بر، و اما احتمال دخل مقدری شیخ میگه تقریرش نمی کنه بعد ردش کنه، در ضمن رد تقریر در میاد. و اما احتمال و کون تصدق مراعا کل فضولی. آقا این حالت متوقف بودنش مثل فضولیه، کما اینکه در فضولی مراعا بودنش دخیل در موضوع نیست، اینجا هم دخیل در موضوع نیست که من اطلف دوباره صادق بشه. شیخ جواب میده فمفروض الانتفاع چرا باطله؟ از لم یقل احدون به رجوع المالک علی الفقیر، اگر راود مثل فضولی باشه باید توسعه پیدا میکرد، حالا که این توسعه پیدا نمیشود. لم یقل احدون به رجوع المالک علی الفقیر مع بقاء انتقال الثواب من شخص الی غیره حکم شرعی، اینی هم که انتقال ثواب از شخصی به غیر شخص دیگه داره اتفاق میفته خلاف قاعده هم هست، و الا العمل وقتی وقع علامه و علی دیگه انقلاب پیدا نمی کنه. میگه تو چرا قائل شدی؟ میگه یه حکم شرعی و قفی مورده، پس ربطی به مسئله فضولی نداره مطلقا. نه اینکه وجه شباهتش رو قبول کردیم وجه افتراق میگیم، حتی وجه شباهتش رو قبول نمی کنیم. یه کسی میگه که همون اونجا چجوری وقع عن المالک، اینجا هم وقع عن المالک، لذا ثواب اومد پیش مالک، هم کمایی که اونجا سایر آزار دنیویه مبایعه میاد برای مالک. حالا یه بار ما میگیم وجه شباهت رو قبول داریم، اما وجه اختلافی هم داریم، یه بار نه، علاوه که وجه اختلاف داریم وجه شباهت هم قبول نداریم. این انتقال ثواب مثل انتقال سایر آثار بی که به مالک میرسه نیست که اونجا بگیم زید فضولی میفروشه اما آثار برای مالکه، اینجا هم زید صدقه میده اما آثار صدقه برای مالک. میگه نه اصلا اینجا این قصه آثار اخرویه یه صدقه مثل آثار دنیویه یه فضولی نیست، این یه حکم شرعیون و قطعی مورده. چرا؟ چون اشکالی داره خودش بی حد نفسه، این وجه شبه که میخواد وجه شبه بشه قبل از اینکه وجه شبه بشه خودش اشکالی داره، اشکالش اینه که العمل و قعلا ما و علی دیگه انقلاب پیدا نمی کنه، چجور رفت برای مالک این سوا؟ در فضولی اصلا مشکل العمل و علاما و علی نداری، چون همه میدونن که این فضولیه و واسطه است و دخیل در قصه نیست. اما اینجا واقعا ثواب مال مباشره، چی شد که اومد برای مالک؟ میگیم این حکم شرعی و نقل فی مورده، پس وجه شبه وجه شبه نیست و کیف به حال این که بخواد خیال و وجه افتراقی هم داشته باشه که داره. جان
اون فرده که داره صدقه میده الان به چه نیتی میده؟ یعنی قصد قربت میکنه من تو همینی که از صدقهش یا نمی کنه؟
بله قصد قربت میکنه،
یعنی نیابت کامل.
جان
نیابته؟
نیابت از مالک. خب تمام شد جان.
در این مطابقه بر اجازه هم کرده که دیگه هم صدقه مثلا این مالکش پیدا بشه
قبولش ندارید؟ قبولش ندارید، قبول اشکال تو وارد. فعلا شیخ داره وجوه افراق رو میاره که قیاس مع الفارق باشه، شما مخواهد بگید قیاس مع الفارق نیست اشکال نداره، حرف شیخ دیگه کش نداره، کش نداره، فهمش همینه، شما مخواهد به وزیریتش مخواهد رد کنید. بریم مورد بعدی. اصلا شیخ رو تکردکش حساس نیست، تراکم همه اینا سبب میشه که شیخ فتوا نده، ولی شیخ خودش بلده رو هر کدوم بخواد اشکال کنه، داره از جمعی جوانب مسئله استشهاد میکنه، خونه میشه یه چیزی درست باشه بعد همه اطرافش رو باید با تفسره و تکماده و اینا درست کنیم. فهی چه مسئله ایه؟ مسئله فقهیه که این طوره.
تو فضولی تمام آثار وقتی مثلا
به صورت برگرد مالک، همه آثار برگرد برای مالک، همه آثار برگرد برای مالک، لذا فردا اگه خیاری باشه، فردا اگه فسخ معامله اتفاق بیفته هرچی مال مالکه، ربطی به واسطه نداره، سود و زیانش مال مالکه.
مثلا فرنگ مال تلف بشه خاطر مالک میتونه به زامن و مال فضولی رجوع بکنه
یا نه؟ اونجا تلف بشه صدق تلفش چجوریه با کدوم مثبته باید ببینیم، باید دعوا کنیم، اونجا به این راحتی نیست. اما آثار معامله مال مالکه، آثار معامله مال مالک. بله یه جایی خود فضولی تفرید کرد، تعدی کرده، اونجا تعدی فضولی به خاطر اینکه اسنادش به فضولیه و واقعا مباشر اقوای از سببه میاد به ذمه فضولی، و الا لو خلی و طبعا باز مال مالک، مالک اجازه بده همه چی میاد سمت مالک، مگر اجازه نده اجازه نده معامله فسخه، لکن اون موقع فضولی تعدی کرد. خب بریم با توجه به من که الان چند تا خریده شد، دیروز درسی یکی رو خوندیم که عنوان ائتلاف علت تامه نیست و مجرم مثل ائتلاف نیست، الان هم دو تا شاهد دیگه خوندیم، این سه تا شاهد. حالا که این سه تا شاهد اومد، شیخ خب آقا عنایت کنید، دلیل قائل به عدم زمان چی بود؟ اذن الشارع فی الائتلاف یا لازم و عدم زمان. شیخ چی جواب بهش داد؟ گفت نه 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 یادت رفت. شیخ گفت مگه تو لغت اذن الشارع فی الائتلاف نداریم؟ اما زمان هم داریم. پس اذن الشارع فی الائتلاف به تنهایی برای که زید خوشش بیا با اصطلاح زید کار کنیم، اذن الشارع فی الائتلاف به تنهایی علت تامه زمان این سال میگه من همینو گفتم. وفقك الله. درست شد آقا؟ پس اذن الشارع بخاطر تو صدقه دیدیم اذن الشارع فی الائتلاف داریم، تو لغت داریم اذن الشارع فی الائتلاف داریم، اما زمان هم داریم. شیخ ردو داد، سه تا شاهد آوردیم که قاعده منع اتلاف جاری نیست. البته هنوز و استدلال رو رد نکردیم. جناب شیخ جنبندی میکنه، جنبندی شیخ این میشه، میگه صرف اذن شارع فی الائتلاف نتیجهش عدم زمان نیست و ما دلیل بر عدم نداریم، اما اوغرم دلیلی بر وجود زمان مثبتی برای زمان با توجه به این سه تا شاهد نداره. فرق ما اون خواست دلیل بر عدم زمان درست کنه، من دلیلشو قبول ندارم، اما اگه برم دلیلی بر وجود زمان یعنی مثبت قطعی مثل من اتلف ندارم، یا لا یا خر از که این مثبت اینجا صادقه. خب حالا که اینطور شد چه کار کنیم آقا؟ جنبندی از شیخ بگاه کنیم. یا الله دلیل عدم زمان منتفی، دلیل وجود زمان نمونده. چرا؟ این سه تا شاهد براش آوردیم، اون یه دلیل داشت ما ردش کردیم، درست شد؟ او از دو شاهد ائتلاف لازم بود، عدم زمان رو ما جواب دادیم که پس تو لغت چی میگید. این سه تا شاهد داشت آوردیم، اما خودمون که دلیل وجود زمان من از لفظ صادق نیست، نتیجه چی میشه؟ دوستان یه دقیقه نتیجه رو بگید. اگر این سه تا شاهد نبود ما قائل به وجود زمان میشد، کمان که اگر این رد نبود ما قائل به دلیل عدم زمان میشدیم. اینا رفتن کنار، رجوع به اصل عملی دلیل اشتهادی دیگه نداریم. خب اصل عملی چی باشه؟ یک کسی میگه براعت شد، کلفت زاده مجرای براعت، خواهی زمان اثبات کنید کلفت زاده از مجرای براعت. خب شهر میگه حالت سابقه نداره، دو جوره، گاهی اوقات ید ابتداعا ید زمان بوده، گاهی اوقات ید ابتداعا ودعی بوده، نیا بوده حفظن لمالک حسبتن لمالک. شیخ میگه این استثهام زمان داره، برشون آقا این استثهام زمان داره، این برابط حالا اصابت های زمان نداره. دیو اول بار اول بابی رو خوندیم دیگه، یک کسی جهلن برای خودش برمیداره به محض اینکه نیتش تملک بشه زمان ثابت میشه، یک کسی ابتداعا علم داره لذا به نیت حفظ مالک میکنه که به نیت حفظ بگیره که زمان نداره، درست آقا؟ خب شیخ میگه حالا که رسیدیم به اینجا فتوا میدی دیگه، میگه نه هنوز من تراکم زمان رو مونده، من نگاه میکنم به ماجرا، میگم خب ببینید ما اگر بخوام اینجا رو لغته بدونیم، لغته چیه؟ صدقه هست، اما زمان هم هست. اگه بخوام اینجا رو به حکم لغته بدونیم، روایت کی؟ یادونه؟ روایت هست، باز اینجا باید فتوا بدیم به زمان. اگر بخوایم اینجا رو قاعده من اطلب بدونیم، باید فتوا بدیم به بحث ما. اگه بخوایم بریم سراغ اصل عملی، سراغ اصل عملی، باید قائل بشیم به تفصیل. اما تفصیل، معنی تفصیل چیه؟ معنی تفصیل اینه که یکی از افراد زمان، خب ببینید زمان ها رو بشکنید، زمان ها رو خب. اما او طرف هم یه وجه داریم، یه وجه داریم اینجا برا من عدم قبول بفرست. حالا کسی بگه این دوتا تفکیک نکرده، یا کل مسئله زمانیه یا کل مسئله مسئله تصدق ها صدقه به در، یا همه قائل به زمان ها، نه همهش یا قائل به زمان نیستن هیچ کجاش. درست آقا؟
شیخ میگه اگر کل یک قرائل کسی میخواه بکنه یا خود فتوا بدیم به زمان، مثل اینکه مسئله مسئله ایه که از سقریات زمان علایه نمیشه کارش کرد.
یه دوقت میگه یاد بدعی هم بود بر صدق میده، بازم مثلا میتونستن نداشت بگیرم، بازم زامن بود برد. اگر کسی گردش کرده بدعی
به حفظت نه 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 گیریم اینجا شیخ قوه رو تحقیق نمی کنه، میره رو تحقیق نمی کنه، ساکه دعوه، چون اگه بخواه باور انگاه کنیم میرون به این ساختمون خراب میشه دوباره. مفهومه دارم چی میگم؟ ما که دلیل نداریم، اشباه و نظاره داریم بیزاریم کنار هم. حجم معیدات زمان تو ما احنافی بیشتره، اما اون معید از معیدات عدم زمانه. مفهومه دارم چی میگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و کیف کان. معلوم شد آقا؟ کسی ابهام نداره؟ ها واضحه؟
اینکه یه ابتدا زمانی دیگر یه بدهی بوده، یعنی هم موقعی که این عقص جایزه رو مرده بوده که جایزه رو گرفت هنوز این ندار.
خفلش خفلش امروز آب رفتیم و کلاس یه لشکر شکست خورده
شاست.
نه همه شما نفر آخری، من نمیخوام به شما بگم هم بخیر بله، نصف بیشتر بچه ها یواش یواش علی تدریج انا باید نیمده. من دیشب ساعت 1:30 شب میگیرنم عود کرد یک دفعه، بعد این شد جز اخیر علت تامه. قبلش هم یک هفته از گردنم درد میکنه این طرف سمت راستم، رفتم دکتر، دکتر میگه مشکوک با آرتروز شده، مهره یعنی من چند دارم یه چی توضیح بودیم فشاره یعنی این اصطلاحات خود اینم هست، لذا خواب نداشتم این مدت از درد زد و سردر. از چهارشنبه هم دو سه بار تا حالا نفسم یه دفعه قطع شده، همینطور صرفه صرفه ایست میکنه، نمیدونم حالا. بعدش هم امروز دیگه با زحمت جمع و جور کردم خودم اومدم، اومدم اینم بعد بچه هم بالاخره مثل که مثل من دارم ملحق میشم به خودم انشاءالله. بله این طور که بوش میاد مثل این که داریم میریم به سمت آخر سال، همین اول سال. بله بله و کیفکا فلا مختزیه لزه ما جان نه آقا المخوز حیوان کن مخوز قصر من میترسم، من با این چیز شوخی نمیتونم، جرعت ندارم شما بعد این چدا. بله بله دوز حاضر، دوز حاضر، هر کار خواستید بکنید بعدی کلاس، من دخیل نباشم فردای. بله بله بعضی رو باید دارد که به ازای یک درهم حق الناس یا مشهوره که در روایات داره، من روایاتش یادم نیست، همون نقل کسانی که میگفتن یادم که به ازای یک درهم 700 رکعت نماز واجب مقبول از آدم میبرن دنیا، به ازای یک درهم مقبول. و به ازای هیچ شوخی با هیچ کی نداره، حق الناس یه بله ناموس ده در مقابل حق الناس عقیمه، بله ناموس ده در مقابل حق الناس عقیمه دیگه، لذا نزدیک نشید به حق الناس، شوخی نداره با کسی مگر خودتون. شما راحت بخونم بفرمایید و کیف کان فلا مختزی الزمان و امکانه و امکانه و امکانه مجرد الاذن فی الصدقه غیر مختزل لعدم. ما دلیل قائل بعدم قبول نکردیم، صدا میرسه با آخر کلاس، دلیل قائل بعدم قبول نکردیم، اما ما هم نتونستیم دلیلی برای اثبات زمان بتراشیم.
دلیل تن نکته رو دقت کنید، تنها دلیل صدق من اطلف بود، سه شاهد ما برای تخریب صدق من اطلف بود، نه اینکه سه دلیل داشتیم، ما یه دلیل داشتیم صدق من اطلف، ما شک کردیم تو صدقش، چرا سه تا شاهد بود؟ فلا بودم من رجوع الالاصل، میرم سراغ اصل عملی، غیر اشتهادی دیگه نداریم. آقا یاد بگیرید در هر مسئله دلیلت عقیم شد، اول نگاه بکن ببین فوقش دلیل اجتهادی فوقانی نداری، ای نداشتی نوبت به اصل عملی میرسه. لاکه خب آره عمومات فوقانیه، خب لاکه نبرد کلمه عموم چرا من اول به کار نبردم و نمیبرم؟ معمولا بعضی وقتا عموم انصراف داره به صدق موضوع، یعنی یه دلیل پیدا کنه موضوعش موسترتر که موضوع ما رو در درون خودش داشته باشه. ممکنه اصلا دلیل ما یه قاعده فقهیهی باشه، یه اجماعی باشه در جایی که اقتضایی برای ما داشته باشه، نه اینکه بالعموم دارش محل بحث ما رو به عنوان مصداق مستقیم خودش شامل میشه. کلمه عموم انصراف داره میگه این دلیل داره پاک بشه، همین حکمه همینجا شامل میشه. نه ممکنه اینطور نباشه الزاما، اما ممکنه بتونیم با استفاده از دلایل دیگه واسه یه دلیل اجتهادی برای اینجا داشته باشیم. اگر مایوس از دلیل اجتهادی شه یه بعد به اصل عملی میرسه. حالا اصل عملی این قلتشو گفتم آخرش با تابلو نوشتن چهار تا شاهد آوردیم دوباره خرابش کردیم. اقول لکن الرجوع الى اصالت البراءه انما یصح اصالت البراءه، حتی بخوام قائل بشیم سبب تفصیل میشه. چرا؟ یصح فی ما لم یسبق ید الزمان، ید زمان سابق نداشته باشیم. و هو کجاست؟ ما اذا اخذ المال من الغاصب حسبتا للمالک، برای نفع مالک میگیریمش ازش. میشه چی آقا؟ میشه اول بحث گفتیم که در جایی که علم و قصبیت داره همو ابتدا، لذا به نیت الحفظ للمالک یدش میشه مثل ید ودعی، اون رو داریم میگیم. و اما اذا تملک مال را من الغاصب ثم علم، ببین حالا علم آورد، علم ثم علم به کون المال مقصوبا، دیگه اینجا فل اجود و استصحاب و زمان فی حاضر صورت. چرا؟ چون حالت سابقش، ببین آقا تقریرش بکن، قبل از این که صدقه بدهد که زامن بود، چون یدش ید زمانی بود. میخوایم ببینیم با صدقه دادن زمان منتفی شد یا منتفی نشد، استصحاب میکنیم بقای زمان را. خب لأن المتيقن هو ارتفاع الزمان بالتصرف الذي يرضى به اون تصرف المالک بعد الاطلاع. خب لا مطلقا، در همه جا ما زمان رو نمیتونیم منتفی کنیم. فتبین نتیجه ان التفصيل بین ید الزمان و غیر الزمان اوفق بالقاعده، قاعده ای که الان دیگه استقبال اصل عملی داره میاد. خب تمام آقا، هر استدراک چهار تا شاهد، لکن الاوجه از زمان و مطلقا، بهترینه که فتوامون به زمان باشد. چرا؟ تقریر اول، اما تحکیما للاستصحاب، استصحاب بیایم محکمتر کنیم و حکم استصحاب قسم دوم سرایت بدیم. چرا؟ حیث عارض البراءه، استصحاب معارض براءت است، ولو به ذمیمه عدم القول بالفسق، میگه استصحاب معارض براءت هم دلیل نمیشه موضوع براءت منتفی بشه. یه کسی میگه نه دلیل میشه چون استصحاب حالت سابقه داره و براءت حالت سابقه نداره. میگه باشه حالت سابقه تو یه قسم، تو قسم دو چی؟ میگه عدم قول بالفسق داره.
تحکیم
به استصحاب همین که در همین کار داشتم میگفتم، یه خط توضیح دادم
فقط کل استدلال میگه
همش با هم
بفصل میره، اصلا تحکیم استصحاب معنی نداره.
چرا؟ یه کسی میگه استصحاب مقدم بر براءت، وقتی در یه جای استصحاب داره دیگه براءت نداره، دوباره شما این قلت میکنی، میگه استصحاب توی شقه براءت، توی شقه دیگه شه، میگه خب عدم قول بفصل داره، یعنی ذهنش یه موضوع واحده.
این زن دلیلی داره مگر قول فصل داره بعد یه قول بزنیم یا
قول بزنیم الان چه دلیلی استثاب مقدم بوده؟ لذا قبول نمی کنم توی موضوع. ببین اول ذهنت به دلیل یه فقیه نحقت کشی شده که الان خودمون داریم میگیم متأخری، اون میگه اینجا استثاب جاریه، براءت جاری نیست. بعد شما بیا با دو شقه دو تیکه است رفتی به هم، ندارن. میگه یه موضوع توی موضوعی استصحاب جاری یا براءت، خب وقتی استصحاب داره که براءت جاری نیست. میگیم کی گفت یه موضوع؟ میگه خادم قول به فصل داره، هیچ فرقی بین این و او نیست. تقریر ارتکاز اولش اینه، تقریرش میشه عدم قول به فصل. خب این تمام دیگه چی؟ و اما للمرسلات المتقدمه عن السرائر آمده نوشتن به کتابه یاد وفا نمیتونم برگرم نوشتن این رو اضافه کنید روایت سرائر هم که داشتیم دلیل اصلی یادم رفت نگاه چی چه کار کردیم دلیل اصلی با سرائر بوده همه افر و اما این هم یه شاهد بعدی و اما لاستفادت زالک زمان من خبر الودیعه آقا دو تا حرف میاره شیخ اینجا امکان کل خلیفه کل خلیفه میبینیسه یه کسی میگه که آقا خبر حفظ که اصلا اینجا نمیگیره یه کسی میگه میگیره اگه گیره که ثبت المطلوب اگه نگیره اشکال نداره نگیره خبر حفظ میگفت اینجا به حکم لغت هست شما هم قرط میکنی میگه آقا به حکم لغت هست اینجا فرق داره با مجرای خبر حفظ میگیم اشکال نداره اما خبر حفظ یه ملاک من میفهمم ملاک چیه؟ صدقه حکم یأس از مالک صدقه حکم یأس از مالک لذا نمیخوایم این رو داخل در موضوع روایت حفظ قرار بدیم میخوایم از روایت حفظ ملاک بگیریم که اینجا را شامل بشه و این لم نتعدى عن مورد روایت حفظ الى ما نحن فی فرض میکنیم ما نحن فی به حکم لغته نیست روایت حفظ مال ودائی ما نحن فی رو شامل نمیشود من جعل ما نحن فی به حکم لغته حکم لغته موضوع حفظ بوده اینو موضوع حفظ بذاریم نه نیست لکن یستفادمه از روایت حفظ یه چی فهمیده میشد که ان الصدقته به هازل وجه حکم الیأس عن مالک موضوع کلی یأس از مالک حکمش چی آقا صدقه موضوع دیگه کلیه سواء اون به این که داخل در مورد ودعی بشه که روایت حفظ بود یا ما نحن فی یا هر جای دیگه هر جایی از مالک داریم حکمش میشود صدقه حتی اون روایتی که میگم ملک امامه هم میگفت حکمش صدقه است یعنی واقعا این یه باز یه حرف رو هوایی نیست واقعا کسی کل روایات رو نگاه کنه ببینه هر جا کسی دستش به مالک نمیرسه امام بهش میگه برو صدقه بده لذا اینم قابل استظهار فی الجمله است شیخ میگه با مجموع این قرائن ما باید قائل به زمان بشیم سوال بعدی فرع بعدی آقا زمان از کی ثابت میشه به مجرد صدقه زمان ثابته یا
زمان
دو بشر رو معین حساب کن
نگو رو از رو خطه
بکش که استفاده شده که داره
من اشتباه کرد
سرورت همون رو خطه هست
نه همه من اشتباه کردم بله چون خودم تو ذهنم یعنی خودم فهمم اینه که روایت دقیقا معیدن دیگران هم گفتن معیدن من از جای دیگه اضافه کردم به حرفشه آقا پسش میگیریم به جای لغت بنویسید روایت سرائر چون روایت سرائر یه معیده روایت دقیقا هم یه معیده دیگه است روایت سرائر اطلاق داره الزامن نمیگه اینجا لغت هست من از رو اما از رو خود میگرم اطلاعات علیکی نظرم به پاکیم کار یادم میگه خب زمان به مجرد صدقه زمان مشروط دارد حالا من حین الصدقه آقا ممکنه بگیم به مجرد صدقه زمان ثابت میشه ممکنه بگیم تا مالک نیاید و رد صدقه نکنه زمان ثابت نمیشه مالک اومد رد کرد من حین رد زمان ثابت میشه مثل چی؟ مثل قوله به نقد تو فضولی رد مالک من حین رد داره اثر میکنه یا کشف از بطلان معامله منن اول میکنه یادتونه فضولی هایتونه آقا قول به کشف قول به نقد اینجا همونطور میشه من حین رد میشه مثل قول به نقد ناقلیت اجازه من حین صدقه این میشه مثل قول به کشف سه تا قول داریم اینجا
اگر آثار و آثار و نماعات این وسط کار رو اینا داشته باشه،
من خواهم بگم به مجدد صدقه با منهین صدقه این طرف قبول بکنه که هیچی، فرض اگه طرف رد بکنه زمان معنا پیدا میکنه دیگه. خب اگه رد بکنه
نه، شما داری قول سوم رو میگید، شما داری قول سوم رو دارید میگید، شما داری قول سوم
عملا قول سوم و اول فرض پیدا نمیکنه.
ثمره عملی؟
چه ثمره عملی
باید فکر کنیم، شاید هم رد معنی نکنه. راست میگی، راست میگی، یعنی چون این مخادرت کنه دیگه تا رد
قبول کنه که
ثمره عملیش مال این. راست میگی، راست میگی. حالا باید بگردیم ببینیم ثمره دیگه میتونیم جایی پیدا کنیم که بتونه ثمره قولن بشه یا نه، ممکنه بتونیم پیدا کنیم. باید فکر کنیم، یعنی جبلان بدیم ذهنمون ببینیم تو نماعات و اینا میشه شاید بشه یه چیزی پیدا کرد، شاید، نمیدونم. اما راست میگید، فل جمله حرف شما درسته. خب سه تا قول شد. آقا من اصلف مال القف فهو له ضامن،
اصلف
رو
توی
مشروط به
رفت یعنی احتمال
حینه
اخذ.
نه 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 نه،
حالا اگه نگفتی مالکانه بگیره زامنه، یده مالکانه داشته باشه زامن میشه طرف
محسن
قائل نباشه، فتوا ندادیم بهش در حد احتمالاتمون، بود الان دیدی فتوا ندادیم بهش. خب الحمدلله بریم آقا.
پس استصحاب چی کردیم؟ استصحاب چی کردیم؟ پس
استصحاب چی؟
ما استصحاب کردیم چون که گفتیم از اول یارو زمان داشت، پس استصحاب میکنیم موقعی
که جهت زمان اول کارش، آخرش با تراکم اومدیم این حرف رو زدیم. الان دیدی تراکم درست کردیم دوباره، ای تراکم درست نمیکردیم نمیتونستیم.
تو این فرضی که استصحاب کردیم چی استصحاب کردیم؟
نه استصحاب به تنهایی منشأ قول ممکن نیست. میفهمم داری چی میگی، جواب میدم، میگم استصحاب که فقط منشأ قول، این من اگه تنها استصحاب بود قول فتوا میدادم نمیدادم، الان با تراکم فتوا دادم. لذا الفتوا المورد الوارد فی المقام این لیس منوتا به حیثیت الجهلی که اون روز اول بوده، فقط به اون لا یحرس، قسممون نمیخوره که سر اون موضوع داریم فتوا فقط میگیم، با مجبورش داریم فتوا میگیم. لذا حیثیت های متفرده فعلا ملحوظ نیستن در آما الان. خب آقا دلیل من اطلف مال القف و ولا وزامه کدوم قول و اقتصاد داره؟ کدوم قول و اقتصاد داره؟ قول اول درست شد؟ دیگه چی؟ خود استصحاب اول یه زمانی بود، یه زمانی بود، الان که صدقه داد چک میکنیم زمان داره یا نداره، استصحاب میکنیم بقای زمان رو، پس همون لحظه بعد صدقه هم هنوز استصحاب بقای زمان داریم، درست شد؟ تا برسیم به موتن رد مال تمام شد. خب قول دوم چی میگه؟ قول دوم چی میگه؟ اصالت عدم زمان تا قبل از رد. بعدا انشاءالله دوستان اینو مفصل در خیارات میخونید، تا مالک نیاید و رد نکند، نه در اینجا نه در فضولی نه در هیچ جا، احکام رد بار نمیشه. ثمر عملی کجاست؟ مالک بیاد و رد کنه. تو لغت هم میگیم زهر المالک و رد، حتی زهره هم به تنهای ثمره ها نداره. این هم تقریر قائلینه به قول دوم. لذا تا قبل از رد ما اثری نداریم دیگه. و من ظاهر آقا روایت حفص، روایت حفص اومد چی گفت؟ گفت وقتی مالک آمد زهره و رد کرد، مالک آمد، اگر مالک یرزا به صدقه پیش، اگر لا یرزا اون موقع ثوابش مال تو. پس رد مالک رو از چی دارای اثر کرد؟ از همون لحظه آخر. خب بخونی ببارد ثم زمانو حلی از فوت زمان به مجرد تصدق قول اول که ثمرش چی میشه؟ و اجازت المالکه رافعتون، اگه مالک امضا کرد صدقه را، صدقه را قبول کرد، بعد رافع زمان میشود این امضا مالک، یا نه اگه رد کنه سبب حدوث میشه، میگیم نه حدوث زمان اتفاق افتاده، اجازت رافع زمانه، نه اینکه ردش علت حدوث اثر از دار حاصل بوده.
خب قول دو یسقط به رد، این قول دو خودش دو بخشه، من حین رد میشه مثل ناقلیت، او من حین تصدق اثر بعد از رد کشف میکنه از حین تصدق. اینجا باید شرط متأخر درست کنی، یه عروسی داریم قول به کشف، قول به کشف دعوا داره تا بعد از تقریر فن اصولیشو بفهمیم چجوریه، چجوریه که الان رد میکنه اما کاشف به عمل میاد که اثر از سابق بوده، مثل غسل لیلی زن مستحاضه نسبت به صوم روزش. فقط اینجا معاملات نه عبادات. ببینید تو معاملات میتونیم شرط متأخر به اون شکل درست کنیم یا نه، باید بحث کنیم، بحث مفصل داره، شیخ هم مفصل بحث میکنه بعدن. وجوه چند تا قول شد، یک من دلیل الاطلاف، این دلیل قول اول به مجرد تصدق لازمه، و استصحاب، استصحاب که تقریبا باز میتونه دلیل قول اول باشه.
تناقض دلیل بودنشو
چیه؟
لاغت باز دلیل این بودنش توش تناقض خوابیده، دلیل استصحاب چی میکنه؟
گفتم به شرط این که ما بگیم قبل از قبل از تصدق زامن بوده است که خود به خود میشه موضوع جهل، قبل از تصدق زامن بوده الان شک میکنیم که آیا الان که صدقه داد زمانه منتفیه یا نه، استصحاب میکنیم
بخواه قبل از زامن بوده دیگه،
به شرط داره میگیم اگری داریم
نه نه
بله بله داریم این دلیل رو که تقریم میکنیم، آره تو دلیل، آره تو دلیل استصحاب، اما به خود استصحاب فقط فتوا نمیدیم
دوباره، نه تو دلیلش تناقض میکنه، چون که میخواد اثبات کنه که از الان زمان، میگه چون از قبل زمان بوده پس الان هم هست.
بله بله بله.
و این تناقض دیگه، پس از قبل بوده. در صورتی ثابت میشه که از قبل بوده.
شیخان العزیز، فیلم سید که نیستیشون. آها. اینجا خب فلسفه خونی. فرعون آخر. الان داره میگه الان اثرش، الان حکمتون چیه؟ الان 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 میگیم زمان، میگه چرا؟ میگه چون از گذشته بوده استصحاب میکنیم. بله بله،
بس اینه که از کی زمانه، نه که الان حکمتون چیه، بس اینه که از کی زمانه.
خود میدونم ثمره ای داره، ببینیم یه از کی، یه ثمرهش از کجا میتونیم خود یه از کی رو اثبات کنیم؟ اگه چند تا ببین 4 5 تا مستاقاشو که اثبات کردیم، زمان از کیش معلوم میشه، زمان از کی معلوم میشه. وقتی من اثبات میکنم الان قبل از رد و بعد از تصدق زامنه، معلوم میشه زمان زمانش قبلتر بوده دیگه، من رد نیست حالا، من حین یا کاشف، مفهوم دارم چی میگم؟ شیخ هم داره از این روش استفاده میکنه واسطه در اثبات حکم دیگه، مشکل نداره. خب وجود من دلیل اطلاع و استصحاب دیگه، و من اصالت عدم زمان قبل رد، تا قبل رد زمانی وجود نداره، پس با رد زمان میان. خب و من ظاهر روایت متقدمه، ظاهر روایت قول به کشف بود، چرا؟ یه طرف میگفت تا مالک نیاید و رد نکند زمانی مطرح نیست، او هر زمان رو اصل و صدقه بار میکرد نه رو رد، میگفت وقتی اومد و رد صدقه کرد ثواب مال تو، مال مال او، یعنی اصلا صدقه که الله میکنشه مذکورا به این تقریر، اون موقع این میشه دلیل قوله سوم، قوله بکش. البته هر دو تا دلیلیو که خوندم بعضی ها برای قول مقابل اومردنش، یعنی دلیل دو بود اصالت عدم زمان رو طوری تقریر کردن که اهم از قول دو و سه بشه، کما این که اون روایت لغتر هم یه طوری معنی کرد که اهم از قول دو و سه بشه، اما نس ظاهر عبارت شد گفته من دلیل الاطلاف، من اصالت عدم زمان و من ظاهر روایت، به نظر اومده با این تکرار من که الان شیخ میخواد سه تا دلیل قام کنه برای سه تا قول، منم سعی کردم جوری تقریرش کنم که به سه تا بخوره، اما دو و سه جوری هم تقریر شده که هم از قوله این، قوله این اخیره بشود. تمام شد، بریم فرع بعدی، بریم فرع بعدی. آقا فرع بعدی یه بحثی در حقیقت، در حقیقت حقوق و اقسام حقوق. آقا انشاءالله شیخ برامون اول به حقیقت حق را که حق ماهیت حق چیه رو تحلیل میکنه انشاءالله، بعد علاوه فرض اینکه ما ماهیت حق رو تحلیل کردیم، بعد از اون میرسیم به اقسام حقوق. تو اقسام حقوق این که حقوق چند دستن، شیخ میگه سه دستن، بعدن ضابطه هر سه قسم چیه هم شیخ باید تبیین بکنه، او وسط حالا ضابطه تمام میشه نمیشه، شیخ آخرش به این میرسه، الحقوق الراجعه الی الاموال، الحقوق الراجعه الی اموال حقوقی که مالیه و متعلق به امواله، این حقوق قابلیت انتقال به غیر دارن، حقوق قابلیت انتقال به غیر دارن. بعدا اونجا تقسیم میکنیم انتقال به غیر علا قسمه، انتقال معاملی یا انتقال قهری. میگیم قدر متیقن انتقال قهریشون درسته، انتقال معاملیشون هم تو بعضی از فروض درسته. دوستان انتقال معاملی یعنی چی آقا؟ یعنی چی آقا انتقال معاملی؟ یعنی فردا ممکنه ما بگیم اینا قابلیت هبه کردن دارن، قابلیت بیع دارن، قابلیت نمیدونن صلح دارن، میشه مالی. یعنی من حق امتیازم رو بیام جا بدم به کسی، پولی در مقابلش بگیرم، حالا در قالب بی یا در قالب سول یا در باب در قالب هبه معوضه مثلا یا چیز اینطوری. عدل حقیق بحث میکنه. انتقال قهری مثل ارث. بعدها از عبارت شیخ چی بیشتر برمیاد؟ شیخ اصلا ملاک حق بودن و قابلیت انتقال میدونه. این تناقض داره با حرف اول کتاب، بعدنا یعنی آخر خیارات در میاد. ای حالا به کیف کن، فعلا ما کار به تحقیقش نداریم. بالاخره حقوق راجع به اموال قابلیت انتقال داره. خب حالا اینجا این حق رد یا اجازه، بنات کنید این حق رد یا اجازه حقه. چرا حقه؟ فرض اینه که ماهیت حق رو که تحلیل کردیم اینجا هم صادقه. حالا چیه تحلیلی کنی بعدا چون مفصله رو واردش نمیشیم. اگر حق راجع به مال هم هست دیگه، بله، پس قابلیت انتقال به غیر داره، بله. پس حالا اگر مالک مرد ورثش حق اجازه یا رد رو دارن یا نه؟ بله دارن. معلوم شد آقا؟ بخونیم. لومات المالک ففی قیام وارث المالک مقام المالک فی اجازت تصدق و رد تصدق وجهان قوی. چرا؟ لأن ذالک این حق، این حق حق اجازه و رد من قبیل الحقوق المتعلقت بل انوار فیورسو که غیره من الحقوق، که غیره من الحقوق یا که غیره من الحقوق المتعلقت بل انوار. من الف لامشو عهد ذکری معنا کردم با توضیحاتی که دادم، چون شیخ مبنای شیخ اینطوریه که همه حقوق قابلیت انتقال نداره، که خود این مبنا خلاف مشهور ها. مشهور میگن همه حقوق اصلا حق بودن حق به قابلیت انتقالشه. خود شیخ هم آخرش تو خیارات بنامی قائل میشه، اما فعلا اول کتاب به این دلیل نداره که همه حقوق قابل انتقال باشن. حقوق راجع به اموال قابل انتقال به غیر هستن. خب پس من گفتم یه الف لام میتونه جنس باشه، میتونه عهد ذکری. با اول بی بخوایم معنا کنیم باید عهد ذکری معناش کنیم، یعنی بگیم حقوق متعلق به اموال قابلیت داره. و احتمال العدم، ممکنه هم بگیم که این حق قابل انتقال به غیر نیست. آقا به چی میخوایم تمسک کنیم؟ به چی میخوایم تمسک کنیم؟ صدقه یا حکم شرعی توقیفیه فی موردهیه. لذا هم گفتیم مالک حق رجوع به فقیر را نداره. احکام، همه احکام اون حقوق راجع متعلق به اموال اینجا جاری نیست. این حکم توقیفیه لفرض لزوم تصدق به نسبت الالعی فلا حق لأحدین فیها. باقو این صدقه یه حکم توقیفی شارع گفته آقا برو صدقه بده، ما هم رفتیم صدقه داریم. خب بگیم که چرا مالک حق رجوع داره؟ بگیم اونم دلیل خاص داریم. مالک از داره نه از باب قاعده کلی حقوقه، از باب دلیل خاصه. دلیل عامه اون چیه؟ دلیل اصلی اون چیه؟ دلیل اصلی اون چیه؟ صدقه حکم شرعی تعبدی هیچ کم حق رجوع ازش را نداره. لذا حتی مالک هم حق رجوع به فقیر را نداره. درست آقا؟ پس چرا مالک علا اجازه رجوع داره؟ به خاطر دلیل خاص. دلیلی داریم توسعه بدیم از مالک به ورثش؟ نه. والمتیقن من الرجوع الى القیمه هو المالک، فقط دیگه حق خروج نداره. اصلا فضا رو عوض کرد، فضا رو از بحث حقوق خارج کرد. خب حالا فرع بعدی آقا شما صدقه دادی دیگه، شما ضامن مالکی اگه مالک رجوع کنه، درسته؟ شما افتادی مردی، مالک میتونه حق رجوع کنه به ورثت؟
میگیم بله. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که کسی که صدقه داد مگه نزامنه؟ این زمان جز دیونه، یه دینی الان به ذمه‌شه، مرد میمونه تو انبارش، بعد از ترکش خارج بشه. حالا علا قولی که دیون قبل از ارث از ترک خارج میشن، دیگه از یک سوم هم خارج نمیشه، از کل مال خارج میشه. اگه گفتیم دیون در کنار ارثن، بعد بعد از یک سوم خارجش کنی. حالا دعوایی که تو کتاب الارث خوندید شما که ترتیب آنچه که به ترکه میت راجع میشه چگونه است؟ اول حق الله، بعد دیونه، بعد ارث، یا نه اول حق الله بعد ارث بعد دیونه یا نه؟ مشهور البته معناش معلوم بود، اما از جهت علمی و استدلالی اختلاف دلیل داشتیم اینجا. ولو مات المتصدق فرد المالک، اگر متصدق بمیرد و مالک اجازه نکند، موف از ظاهر خروج الغرامه من ترکت المالک، قیمت باید از ترک خارج بشه. لأنه من الحقوق المالیه اللازمت علی مالک به سبب فعلهی. حالا اینجا صاحب جواهری عبارت داره، شیخی عبارت داره، محشین یه عبارت دارن، من ساده فعلا معناش کردم که رد بشی.
شاید مالک
جانه
صدق ولی
کجا؟
زمیرا
زدی
به ماله،
سلام به ماله، انه من الحقوق المالیت اللازمت علی المتصدق، ولی به سبب فعل. راست میگی، آه من حالم خوب نیست، قاطی پاتی حرف میزنم، اشتباه کردم، راست میگی. خب هازا کلهو علی تقدیر مباشرت المتصدقه لهو. آقا حالا فرع بعدی، همه یه حرفا که متصدق زامنه در جای بود که متصدق خودش صدقه بده. یادتونه بحث قبل گفتیم و حاکم چه نقشی داره؟ گفتیم متصدق به اذن حاکم اصلا بره تحویل حاکم بده، بعد حاکم صدقه بده. اگه تحویل حاکم دادیم حاکم صدقه داد، چی؟ زمان گردن حاکمه. خب میگه دو احتمال. احتمال اول این که اولا متصدق که راحت، چیزی که به ذمه متصدق، چیزی به ذمه متصدق نمیاد، خود تحویل حاکم داد رفتی بود، میمونه حاکم. حاکم هم که ذمهش بری همه چیه، دیگه راحت باش، راحت باش، بس دیگه ذمه‌ای وجود نداره. تمام شد آقا؟ تمام. شیخ میگه ها دو احتمال که ذمه وجود داره، اما به دو تقریر. دقت کنید به دو تقریر. تقریر اول، نه هازا کلو علا تقدیر مباشرت المتصدق لهو لتصدق. اینا همه برابر بود که متصدق خودش مستقیم صدق بده، اما لو دفع مال را الى الحاکم فتصدق الحاکم بالمال بعد الیأس عن الوصول الى مالک، کی کارا را انجام داد؟ خود حاکم، یه کاری با متصدق نداریم. فظاهر عدم الزمان، ظاهر عدم زمان. چرا؟ لبراعت ذمت شخص به دفع الى ولی القائب. یادتون گفتیم حاکم ولی من لا ولی له یا ولی قائبه، ها؟ شما تحویل حاکم داری، تحویل ولی دادیه، تحویل ولی داری، ولی هم اولا به تصرفه، تصرفش مثل مولا علیهشه. پس شخص که ضامن نیست، ولی هم که تصرف کرده اشکالی نداره، تصرفش نافذ بوده، پس اونم اشکالی برش بوده. و تصرف الولی که تصرف المولا علیه، پس بر ذمه حاکم هم زمانی وارد نمیشه. شیخ میگه نه، یحتمل الزمان. آقا فقط یه کبرا داره، کبراش اول بگیم. آقا اینجا زمان مصطلح نیست، پیام روزی زمان خوندیم، میگیم اینجا زمان مصطلح نیست. زمان مصطلح چیه؟ مالو بردی قیمت چه بده یا مثلش بده، اینا مواسات دارن، بار رو به رو هم قرار گرفت، این رفت ای باید بیاد یا مثلش یا قیمتش، درست شد؟ خب این زمان مصطلح، اینجا ما زمان مصطلح نداریم. کجا فهمید زمان مصطلح نداریم؟ میگه به خاطر این که اگر بردیم تحویل فقیر دادیم، شما حق داری بری از فقیر بگیریش، عینش موجوده، تا عین موجوده نوبت به مثل و قیمت، نوبت به مثل و قیمت میرسه، برو من فقیر بگیر. میگه نه، شعاره میگه اگر رفت دست فقیر دیگه لازمه، دیگه کسی هم حق رجوع به فقیر را ها نداره. اینا مؤید این که اینجا زمان مصطلح نیست، و این چیه؟ یه بدهیه، یه غرامته که شا
شارع تشریعش کرده اینجا، زمان مصطلح نیست، قرامته که شارع تشریع کرده. خب حالا که اینطور شد، شیخ میگه آقا خب این قرامه، پس آقا دلیل تعبدی، ادله زمان اصلا کاری نداری، این معید بعدی که ما کاری با ادله زمان نداشتیم، با من اطلف کاری نداشتیم، پس این بدهی میخواد تسویه بشه. آقا تابع دلیلشیم، شارع دلیلش رو، شارع قرامت و بدهی را مترتب بر چی کرده؟ یأس. گفته هر رو یأس از مالک پیدا کردی و صدقه دادی، مالک اومد با بدهیش بدی، که گفتن روایت حفص هم همین کلی در میاد، کاری به موردش نداری. هر جا فحص کردی، مایوس از مالک شدی، رفت صدقه دادی، مالک پیدا شد، باید بدهی مالک پس بری قرامت بدی، یه قاعده کلیه. خب حالا که اینطور شد، میگیم آقا اگر مکلفی کار کرد، مکلف بدهیش بده، اگر حاکمی کار کرد، حاکم بدهی به فردازه، چون ملاک واحده. بخونیم آقا، اول کبراش یحتمل از زمان، چرا؟ لأن الغرامت هنا لیست لأجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف از صادر. میذارم فردا دیگه. خیلی و سلام علی محمد.
صافی نه مدرن بازگانی را باد از رو در این برده